آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، وقت بخیر. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. آن کسانی که از فرستاده خدا پیامبر امی یعنی درس نخوانده پیروی می کنند، پیامبری که اوصافش را در تورات و انجیل که نزد آنهاست می یابند و به آنان امر به معروف و نهی از منکر می نماید و از منکرات و کارهای ناپسند باز می دارد و پاکیزه ها را بر آنان حلال و ناپاکی ها را حرام می کند و بار گران و سنگین و زنجیرها و قید و بندهای را که بر دوش آنهاست بر می دارد، پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایتش کردند و او را یاری نمودند و از نوری که بر او نازل گردیده پیروی کردند، همانا رستگار و پیروزند. راست گفت خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شامتان بخیر دوستانی گرامی، امروز پنجشنبه 28 اردیبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 27 شوال سال 1444 هجری قمری و برابر با 18 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تکراری جریانی شوم خواهد بود، سپس ما و مخاطبان را خواهد شنید، بعد از آن تکراری جاذبه های ایران زمین را میشنوید. برنامه بعد یک گوهر خواهد بود، پایان بخشی برنامه های شامگاهی تکراری همسفران است، این را هم خواهد شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای 25 سند همکاری در پایان مذاکرات سران تاجیکستان و چین، روابط پارلمانی محور دیدار مقامات ازبکستان و انگلستان و امضای تفاهمنامه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق آزاد تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بیست و پنج سند همکاری در پایان مذاکرات سران تاجیکستان و چین که در حاشیه نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و چین در شهر شیان این کشور برگزار شد، امضا شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سی جین پینگ رئیس جمهور چین در شهر شیان دیدار و در مورد مسائل مختلف و روابط دو جانبه گفتگو کردند. در حضور رئیسان جمهوری تاجیکستان و چین 25 سند جدید همکاری از جمله در زمینه برگزاری تمرینات مشترک ضد تروریستی، ارائه کمک های رایگان، رشد عمیق اقتصادی و تجاری، جستجو و نجات هواپیماهای مدنی، برنامه همکاری کشاورزی برای سالهای 2023-2025، همکاری های آموزشی، علمی و فنی، بانکی، تلویزیون و رادیو، استفاده از تصاویر ماهواره بین مقامات این دو کشور به امضا رسید. در پایان این دیدار رئیس جمهور تاجیکستان از همتای چینی خود برای انجام سفر به دوشنبه دعوت کرد. روز جهانی موزه ها در افغانستان. همزمان با روز جهانی موزه ها در کابل پایتخت افغانستان، علاوه به برگزاری مراسم به همین مناسبت، نمایشگاه آثار باستانی تازه کشف شده از مناطق مس عینک نیز به نمایش گذاشته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
سرزمینی که امروز به نام افغانستان میشناسیم به دلیل موقعیت جغرافیایی و داشتن ارزشمندترین گنجینه‌های باستانشناسی به چهارراه فرهنگ‌های باستان نیز شهرت داشته است. در این سرزمین میتوان آثار تمدن‌های مختلف را مشاهده کرد. طالبان در برنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی موزه‌ها در موزه ملی افغانستان برگزار شد بر حفاظت از این آثار تاکید کردند. اما چهره طالبان در تاریخ با این تصاویر نیز ثبت شده است. سال 2001 میلادی طالبان بزرگترین مجسمه‌های ایستادی بودای جهان را با نام‌های سلسال و شهمامه که بر دیواری این صخره‌ها تراشیده شده بود منفجر و تخریب کردند. الان اگر مجسمه بودا شهمامه اینجا بود، من از بالای سر شهمامه داشتم شهر زیبای بامیان را نگاه می‌کردم، ولی خب الان از شهمامه چیزی جز یک نام باقی نمونده. و امروز بعد از گذشت 2 دهه از آن تاریخ دوره دوم حاکمیت طالبان. طالبان همزمان با روز جهانی موزه ها نمایشگاه آثار باستانی مثل عینک برگزار کرده است. مثل عینک منطقه باستانی در نزدیک کابل که در کاوش‌های اخیر آثار دوره‌های مختلف از جمله ساسانی و بودایان کشف شده است.
114 قلم اثر شامل آثار مختلف نو و مکشوفی مثل عینک به موزه ملی افغانستان سپرده شده.
این آثار شامل آثار سفالی، سنگی و فلزی است.
میتونیم اینو بگوییم که این شاپور سیوم است. بعد از کوشانی ها در افغانستان اینا استیلا یافتند.
معاون موزه ملی افغانستان از توجه به آثار باستانی در این دوره از حاکمیت طالبان راضی به نظر میرسد.
خوشبختانه آله بهتر است.
مسئولان حکومت افغانستان همچنین اعلام کردند اجازه قاچاق آثار تاریخی را به خارج از کشور نخواهند داد.
قسمی که امارت اسلامی در دیگر موارد متعهد و مصمم است، همچنان در حفظ و نگهداشت آثار باستانی و آبدات تاریخی نیز متعهد و مصمم می باشد.
همچنین گسترش و توسعه موزه ها در افغانستان از جمله مهمترین مواردی بود که فرهنگ دوستان افغانستانی همزمان با روز جهانی موزه ها تأکید کردند. موزه ملی افغانستان با 100 سال قدمت فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است، به طوری که در 4 دهه اخیر و در طول جنگ ها حدود 70% آثار موجود در این موزه یا غارت و یا تخریب شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
وزیر کارهای خارجه ازبکستان و هیئت پارلمان انگلستان بر ریاست رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان این کشور موضوع گسترش روابط پارلمانی را بررسی کردند. بختیار سعید، وزیر کارهای خارجه ازبکستان و هیئت پارلمان انگلستان بر ریاست آلیسیا کرزن، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمانی این کشور در شهر تاشکند گسترش روابط پارلمانی را بررسی کردند. طرفین در این دیدار در مورد توسعه گفتگوهای سیاسی دیپلماسی ازبکستان و انگلستان، تشدید دیپلماسی پارلمانی و حفظ همکاری های سازنده در عرصه های بین المللی تبادل نظر کردند. رشد روابط تجاری و اقتصادی و افزایش حجم مبادلات تجاری در این گفتگوها از جایگاه مهم برخوردار بودند. آمادگی طرفین برای انجام اقدامات مشترک جهت گسترش مبادلات فرهنگی تایید شد. انگلستان استقلالیت ازبکستان را 31 دکبر سال 1991 میلادی به رسمیت شناخت. کارزار مرحله دوم انتخاباتی ریاست جمهوری ترکیه، گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا.
دو رقیب جدی انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ناکام از رأی اکثریت در دور اول، حالا به هر قیمتی در پی پیروزی در دور دوم انتخاباتند. روز 7 خرداد در مرحله دوم انتخابات یکی از این دو رهبر سیاسی، رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیچدارئوغلو نامزد ائتلاف ملت، به عنوان رئیس جمهور 13 ترکیه انتخاب خواهند شد. این دو رقیب بلافاصله پس از اعلام نتایج دور اول فعالیت‌های حزبی و ائتلافی را برای کسب رأی حداکثری در دور دوم آغاز کرده و همچنان در صدد زیر سوال بردن رویکرد سیاسی و انتخاباتی یکدیگرند.
به خدا قسم تا آخر همینجا هستم و مبارزه خواهم کرد.
تنها کاری که بلدن اینه که برای تسکین ناراحتی شکستشون روی میز ضربه بزنن.
در حالی که برخی از اعضای ائتلاف احزاب مخالف معتقدند در انتخابات دور اول اگر تقلب انتخاباتی در کار نبود، قلیچدالاوغلو نامزد ائتلاف ملت میتوانست رأی اکثریت را تصاحب کند، اما رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه هر گونه تقلب را در انتخابات دور اول تکذیب کرد.
روند انتخابات بسیار شفاف است و همه نمایندگان احزاب ناظر و در همه مراحل اجرایی انتخابات مشارکت دارند.
مردم ترکیه هم حالا چاره ای جز انتخاب یکی از دو نامزد رقیب پایاپای را در دور دوم انتخابات ندارند. پیش بینی می شود باز هم اقشار مختلف مردم ترکیه برای تعیین سرنوشت آینده کشورشان پای صندوق های رأی بیایند، حداقل برای تمکین در برابر قانون اعمال جریمه عدم حضور در انتخابات. قانون اداری ترکیه میگوید هر شهروندی عمدن رأی ندهد مشمول پرداخت 300 لیر جریمه نقدی خواهد بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تفاهم‌نامه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق آزاد تاجیکستان امضا خواهد شد. رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت ظرف چند روز آینده با حضور استاندار خراسان رضوی تفاهم‌نامه بین منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق آزاد تاجیکستان به امضا خواهد رسید. در بازدیدی که با هدف سرمایه‌گذاری و توسعه ارتباطی میان ایران و تاجیکستان انجام گرفت، تعداد از تجار، بازرگانان، مدیران و مناطق آزاد این کشور و مدیران مناطق ویژه اقتصادی سرخس، مدیران گمرک و پایانه مرزی شهرستان و حضور داشتند و از سایت‌های ریلی گمرکی رای آهن انبارهای سرخس بازدید کردند. رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی سرخس در حاشیه این بازدید گفت یک از مهمترین اهداف طرفین توسعه بازارهای کشورهای آسیای میانه است که در این میان منطقه ویژه سرخس به دلیل قرار گرفتن در کانون کشورهای عضو اکا نقطه اتصال بین آسیای میانه و کشورهای جنوب خلیج فارس به حساب می آید. محمد رضا برهمن افزود تاجیکستان یک از کشورهای مؤثر، همزبان و دارای اشتراکات فرهنگی بسیار با ایران است که در جلسات چند روز اخیر هیئت تاجیکی تمایل و علاقمندی خود را نسبت به همکاری و سرمایه گذاری مشترک دو طرف در کشورهای یکدیگر اعلان کرده است. عبدالله زاده مصطفی رستم، مدیر عامل منطقه آزاد کلاب تاجیکستان نیست در این بازدید گفت با سفارش رئیس جمهور کشور ما و با هدف مستحکم کردن روابط اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، امروز هیئت رسمی از ولایت ختلان از زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرخس دیدن کردند. مدیر عامل منطقه آزاد کلاب تاجیکستان با تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک بین طرفین اظهار کرد تمام برنامه‌های این هیئت برای انجام مناسبات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان از طریق همکاری متقابل و سودمند منطقه کلاب و اقتصادی سرخس متمرکز شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید شرایط انسانی در یمن همچنان وخیم است. در جلسه شورای امنیت درباره یمن تأکید شده است که شرایط انسانی در یمن همچنان وخیم است و مردم این کشور نیازمند کمک های بین المللی و خارجی هستند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن در جلسه شورای امنیت سازمان ملل از مذاکرات اخیرش با طرف‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی مرتبط با یمن گفت و اینکه گفتگوهای مثبت و دلگرم کننده داشته است.
چالش‌های بیشمار در یمن را نمی‌توان از طریق راه حل‌های موقت یا جزئی حل کرد. باید یک روند سیاسی فراگیر و پایدار در یمن شکل بگیرد.
ارزیابی هانس گرانبرگ این بود که الان همه طرف‌ها به طور آشکار عزمشان این است که به سوی توافق پیش بروند. جنبندی مسئول عملیات و پشتیبانی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل این بود که کار به گونه‌ای پیش رفته است که همکنون شرایط برای پایان کامل جنگ وحشتناک بر ضد مردم یمن و رسیدن به توافقی پایدار کاملا امکان پذیر است. نماینده دائم روسیه از پیشرفت در روند تبادل اسرا در یمن استقبال کرد.
همچنان شرایط انسانی در یمن وخیمه. بنابراین باید
باید ضروریات اساسی زندگی مردم یمن رو به ویژه غذا و دارو بدون تبعیض در اختیار اونها قرار داد.
در این جلسه شورای امنیت نماینده چین هم از جامعه جهانی خواست برای کمک به مردم یمن و رفع مشکلات اساسی آنان در نتیجه محاصره و جنگ طولانی اقدام مؤثر کند. گزارش سازمان ملل حکایت از این دارد که الان دست کم 21 میلیون نفر از مردم یمن به کمک و پشتیبانی مستمر نیاز دارند. در این حال سازمان ملل اعلام کرده از کل مبلغ 4 میلیارد و 340 میلیون دلار کمک تعهد شده برای مردم یمن فقط 23% اون تأمین مالی شده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
تقویت همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه بهداشت. همکاری تاجیکستان و روسیه در زمینه بهداشت تقویت می شود. جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان با سیمیون گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این ملاقات در خصوص وضعیت موجود و چشمانداز رشد همکاری های دو کشور در بخش های مختلف بهداشت و درمان و حفظ اجتماعی اهالی تبادل نظر کردند. وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان از روسیه برای حمایت مستمر با ویژه در دوران کووید 19 قدردانی کرد. بازدید هیئت تاجیکستانی از پول طبیعت، هیئت متشکل از مقامات و رئیسان بخش های مختلف اداره وزارت فرهنگ و هنر تاجیکستان از منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد بازدید کردند. این هیئت 30 نفره از پهنه غربی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد که شامل پول طبیعت، گنبد مینا، بستان آب و آتش و گذرگاه گردشگری می شود بازدید کردند. هیئت تاجیکستانی بعد از بازدید از جشنواره گل و گلاب در گذرگاه گردشگری با نحوه گلابگیری سنتی آشنا شدند و از محصولات این جشنواره خریداری کردند. پول طبیعت و جشنواره گل و گلابگیری برای این گروه 30 نفره جذابیت بسیاری داشت و از این بازدید خوشحال شدند. جنب و جوش احزاب هند برای انتخابات سال 2024 میلادی. گزارش خبرگزار صدا و سیما از دهلی نو.
بزرگترین انتخابات جهان سال آینده در هند برگزار می شود. در این کشور 700 حزب سیاسی فعال وجود دارد که در 3 بخش ملی، ایالتی و محلی فعالیت می کنند. 6 حزب سیاسی هند در گستره ملی در تلاش هستند سهم خود را از صندلی های مجلس لوکسابا یا پارلمان این کشور افزایش دهند. در این میان حزب بهاراتیا جاناتا به عنوان حزب حاکم و حزب ملی کنگره دو رقیب اصلی انتخابات در پر جمعیت ترین کشور جهان به شمار می آیند.
تا وقتی که این سامانه الکترونیکی رای گیری باشد این دولت باقی خواهد ماند و اگر رای گیری از طریق برگه انجام شود آنها با شکست مواجه خواهند شد.
حزب ملی کنگره پس از حدود 50 سال در قدرت از زمان استقلال این کشور سرانجام در انتخابات پارلمان سال 2014 قدرت را به حزب بی جی پی واگذار کرد.
در انتخابات ایالت هیماچال پرادش حزب ملی کنگره دولت تشکیل داد و اخیراً نیز در انتخابات شهرداری های این ایالت حزب بی جی پی با شکست مواجه شد.
در حالی که سال گذشته 50% جمعیت و مساحت هند تحت حاکمیت حزب بی جی پی بود، اکنون این عدد به 43% کاهش یافته است.
حزب حاکم در جدیدترین انتخابات یعنی در ایالت کارناتاکا با شکست روبرو شد. اگر رویکرد حزب بی جی پی اصلاح نشود در انتخابات مجلس در سال آینده ممکن است نتیجه متفاوتی در مقایسه با دوره پیش رخ دهد.
از مجموع 30 ایالت و ناحیه در هند همکنون حزب حاکم در 10 ایالت به طور مستقل و در 5 ایالت به صورت ائتلافی با دیگر احزاب قدرت را در دست دارد و نیم دیگر ایالت‌های هند در اختیار رقبا به ویژه حزب ملی کنگره است. انتخابات مجلس لوکسابا یا پارلمان هند سال آینده در همین ماه برگزار خواهد شد. انتخابات بسیار مهمی که دولت بعدی این کشور را تعیین خواهد کرد. کارشناسان از شکست‌ها و پیروزی احزاب مختلف در ایالت‌های گوناگون این کشور در یک سال اخیر به عنوان نوعی وزن‌کشی سیاسی یاد می‌کنند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
دعوت از فعالان اقتصادی ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی تاجیکستان. رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت ختلان تاجیکستان گفت همکاری با صاحبان صنعت و شرکت های ایرانی با ویژه خراسان رضوی در اولویت رشد روابط این اتاق با بخش های اقتصادی ایران قرار دارد. فرهاد رسولزاده رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت ختلان تاجیکستان در همایش شورای مشترک کارآفرینان ایران و تاجیکستان در اتاق بازرگانی مشهد افزود اتاق بازرگانی ختلان با بیش از 50 اتاق بازرگانی از کشورهای دیگر تفاهم نامه همکاری امضا کرده است. در سال 2022 نیز در حاشیه برگزاری نمایشگاه در باختر تفاهم نامه میان اتاق بازرگانی ختلان و ایران با هدف رشد همکاری ها امضا شد. رسول زاده از فعالان اقتصادی خراسان رضوی و ایران دعوت کرد تا در نمایشگاه بین المللی باختر که 24 و 25 می در تاجیکستان برگزار می گردد شرکت کنند. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان است. در این نشست با اشاره به سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران گفت تفاهم نامه بین اتاقهای بازرگانی دو طرف منعقد شد که مبنای برگزاری این همایش قرار گرفت. همایشی که فعالیت‌های شورای مشترک کارآفرینان دو کشور را سازماندهی می کند. برگزاری همایش سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه 18 همایش سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود. 18 همایش برگزاری سازمان همکاری شانگهای هفته آینده 22 تا 23 می برای ریاست مرکز مطالعات استراتژیکی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان برپا می شود. شنوندگان عزیز در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. شرکت تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 17 سال در مسابقات قهرمانی جوانان کاف 2023 تیم ملی فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 17 سال در مسابقات قهرمانی جوانان کاف 2023 شرکت میکنند. مسابقات قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیای میانه بین تیم های جوان زیر 20 سال از 21 تا 28 می در شهر دوشنبه و تورسونزاده برگزار می شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان در این مسابقات با میدان خواهد رفت. برای تیم ملی تاجیکستان مسابقات قهرمانی کاف 2023 که از آخرین مرحله آماده بودند برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2023 است که از 15 ایون تا 2 ایول در تایلند برگزار می شود. حریفان تیم ملی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جوانان کاف 2023 تیم های ایران، ازبکستان، ترکمنستان و افغانستان هستند. در مجموع 10 دیدار در چارچوب مسابقات قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیای میانه بین تیم‌های زیر 20 سال جوانان برگزار می‌شود. 5 مسابقه در ورزشگاه شهر دوشنبه و 5 مسابقه دیگر در ورزشگاه تالکا آرینا در شهر تورسونزاده برگزار می‌شود. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم خلیلی تقدیم حضورتان می‌گردد.
مطالعه بانکی توسعه آسیایی نشان می‌دهد بخش‌های وسیع از بیابان‌ها و برخی مناطق جنگلی و همچنین تا 10% زمین‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیای مرکزی بخصوص در آسیای مرکزی و قفقاز با خطر تخریب و بیابان‌زایی روبرو شده است. شیشنچن معاون رئیسی بانک توسعه آسیایی در جریان 56 نشست سالانه شورای حکام این بانک در کره جنوبی تصریح کرد این بانک برای مقابله با این بحران قصد دارد در سال 2023 با مشارکت کشورهای عضو سرمایه گذاری زیاد عمدتا در پروژه های انرژی، زراعت و حمل و نقل انجام دهد. وی با بیان اینکه سرمایه گذاری کشورهای عضو این سازمان در سال 2022 به 9 میلیارد دلار میرسد اظهار داشت. 17 میلیارد دلار توسط بانک توسعه آسیایی، حدود 21 میلیارد دلار توسط سایر شرکای اروپایی و 9 میلیارد دلار توسط دولت‌های کشورهای عضو در سال گذشته تامین مالی شد. وی گفت که مجموع سرمایه گذاری های تحت برنامه این سازمان در سال گذشته به حدود 47 میلیارد دلار رسید. بانک توسعه آسیایی گفت مناطق وسیع از آسیای مرکزی و قفقاز در معرض بیابان‌زایی هستند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در یک صحبت درباره تغییر یابی اقلیم و پیامدهای آن چنین اظهاری نظر کرد.
تاجیکستان از لحاظ پرتاب گازهای گلخانه‌ای در جای 135 قرار دارد. با وجود حصه ناچیزش در این روند مملکت در راستای تغییریابی اقلیم آسیب پذیر بوده. اقتصادیات آن ما با پیامدهای منفی آن روبرو گردیده است. در دوام 30 سال اخیر از 14,000 پیریخ موجوده بیش از 1,000 تای آن به نابودی رسیده است. این روند باعث افزایش آفات‌های طبیعی و تنزل اکوسیستم آبی گردیده. هر سال به مملکت به صدها میلیون دلار ضرر مادی می‌رساند و سببگار تلفات زیادی جانی نیز می‌گردد.
بانک توسعه آسیای افزود در سال 2023 بانک توسعه آسیای قصد دارد عمدتاً در پروژه‌های انرژی، زراعت و حمل و نقل سرمایه گذاری کند. وی دستور کاری بانک در چارچوب برنامه‌های آسیای مرکزی و غربی را شامل اجرای شیوه‌های کشاورزی با در نظر گرفتن دستور کاری آب و هوا، بهبود سیستم بهداشت و درمان، بهبود سیستم هشدار بلاهای طبیعی، توسعه چارچوب چشم‌انداز تغییرات آب و هوایی سازمان همکاری اقتصادی منطقه آسیای مرکزی عنوان کرد و گفت در این منطقه وضعیت آب و هوا به صورت محلی برای مدت بهبود خواهد یافت، اما از منظر جهانی اگر تغییرات کاهش نیابد مشکل بزرگ خواهد بود. حکمت مومینوف متخصص اکادمی علوم تاجیکستان درباره راه‌های پیشگیری تغییریابی اقلیم چنین اظهاری نظر کرد.
در دوام اسها، صدها سال، هزارها سال، میلیون‌ها سال این تغییریابی اقلیمی طبیعی بود و انسان به آن تاثیر نمی‌رساند. حاضر که اقتدار انسان خیلی زیاد شد. بینید که از حساب اندستریالیزاسیه، از حساب ساختن کارخانه های بزرگ در تمام جهان، مثلا یکی از منطقه هایی که سالهای آخر خیلی زود ترقی می‌یابد، این منطقه جنوب شرق آسیا، در اینجا تمام کارخانه های جهان حاضر اساسا در همین جنوب شرق آسیا کار میکنند، از بس که قوه کاری نرخی خیلی ارزان دارد، از حساب همین گازهای گرمخانه‌ای زیادتر اخراج می شود. تاثیر انسان به بیوسفر زمین است. کارهای معینی در حل همین مسئله در تشکیل کردن مرکز علاقه براه مونده شدن. یکمش این تشکیل کردن شتادها، بستهای کاری، به نقشه گرفتن لابراتوریهای که در نزد این مرکز آزمایشگاههایی که محض برای حل کردن این یا آن مسئله علمی، مشاهده های معین و دیگر براه مونده شدند.
افغانستان، چین، گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو هستند. در دیدار وزیران انرژی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان دلیر جمعه خبر داده بود که از روندهای منفی که بر اثر تغییرابی اقلیم به وجود می آیند بخش انرژتیکی نیز در کنار نمانده است.
90% برخی که استحصال می شود در تاجیکستان ما از حساب نیروگاه برق آبی است، یعنی برق خوش صفت از لحاظ اکولوژی از همه جهت تازه است و 10%شون و اینم باشد در زمستان ما مجبور هستیم که برق را از حساب مرکزهای برق گرددهی تولید نماییم و جمهوری تاجیکستان در جایگی با شریکان روش با بانک مجانی لایه برقانونی دهات بررسی کرده استاده است و تا سال آینده مناسب باشد باز 10 مگاوات از حساب نیروگاه بادی آفتابی بعضیشون برقی میشن مایده هستند و همون یعنی سیستم ذخیره انرژی که هست همون را ما بررسی میکنیم. در برابر این ما حاضر تجربه منطقه را گرفته در تجربه جهان داره، ما گفته شدیم با شریکان رشد و با سکتور خصوصی داریم که برای رشد نمودن هم انرژی آفتاب و هم انرژی باد مطمئنم که همین سال ما علاقه سلسله لایه رو امضا میکنیم و ما در نظر داریم که در 10 سال آینده باز 700 میگاوات فقط از حساب نیروگاه برق آفتابی و بادی بررسی نماییم. در زمستان که کمابی است و طلبات به برق زیاد است چون که اکثریت قوای برق از طرف اهالی استفاده می شود و در زمستان این قسمت اساسا وابسته به گرم کنی این شعات های خانه هاشون می باشد. بنابراین ما تجربه یعنی مرکز های برق گرمدهی شهر دوشنبه بین آبر گرفته تا حال ضرورت دارد که ما این مرکز ها رو تشکیل تیم و موضوع دیگری که برای ما مهم است برای تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی این به واسطه که دوام دادن آن این استخراج نفت و گاز می باشد و این هم برای ما خود تامین کننده مهم است مخصوصا وابسته به استخراج گاز چون که وزیر موضوع اکولوژی حفظ محیط این برای حکومت جمهوری ترکستان اولین درجه می باشد و در روش دادن مرکز های برق گرمدهی ما دقت اساسی به شاید استفاده برای گاز استفاده می بریم.
بانک توسعه اوراسیا نیز قبلا اعلام کرده بود که آسیا مرکزی به دلیل مصارفی بیش از حد با کمبود آب مواجه است و در صورت عدم همکاری منطقه‌ای کافی تا سال 2050 این منطقه ممکن است با کمبود آب و آبیاری مواجه شود. این بانک در گزارش با عنوان امنیت غذایی و بازگشایی پتانسیل های کشاورزی و صنعتی منطقه اوراسیا با اعلام این مطلب نوشت برای کشورهای آسیا مرکزی منبع اصلی محدودیت های ساختاری کمبود منابع آب است. در آینده کمبود در کشورهای خشک نه تنها افزایش می‌یابد بلکه امکان گسترش زمین های کشاورزی را محدود می‌سازد.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنم. امضای 25 سند همکاری در پایان مذاکرات سران تاجیکستان و هند. روابط پارلمانی محور دیدار مقامات ازبکستان و انگلستان. و امضای تفاهمنامه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و مناطق آزاد تاجیکستان. عزیزان شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
وقت بخیر، اکنون تکراری جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، با آرزوی سلامتی با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خدمت با سعادت شما هستیم. اختلاف همواره یکی از سیاست‌های ثابت دشمنان جهان اسلام برای تضعیف قدرت کشورهای اسلامی بوده است. یکی از بزرگترین ثمره‌های این سیاست تأمین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است. رهبر معظم انقلاب به این مسئله اشاره کردند و فرمودند یکی از راهبردهای اساسی دشمنان اسلام و به خصوص دشمنان نظام اسلامی در منطقه راهبرد ایجاد اختلاف فرقه‌ای و مذهبی و مسئله شیعه و سنی است. این را توجه داشته باشید. دو دسته عامل و مزدور دشمن در این زمینه شدند. یک دسته از سنی ها، یک دسته از شیعه ها. یک دسته آن تکفیری های منحرف از حقیقت دین. یک دسته هم از کسانی که برای دشمن کار می کنند زیر اسم شیعه به نام شیعه. امروز بزرگترین عامل تهدید کننده کیان امت و مذاهب اسلامی تکفیر است. تکفیر یک پدیده روبه فزونی است که در صورت عدم کنترل امکان گسترش می‌یابد. این پدیده خطرناک موجب وارد آمدن آسیب‌هایی بر فطرت انسان‌ها، آینده جامعه و امت اسلامی می‌شود و به مرور ابعاد بیشتر و کوبنده‌تری پیدا می‌کند. تکفیر مناسبات امت اسلامی را برهم می‌زند و امت بی مناسبات رو به زوال است. آنچه می‌تواند اجزای این امت را به هم دیگر متصل کند و آنها را در کنار هم در یک جو آرام، پرنشاط و پرعلاقه نسبت به هم و در ارتباط با هم قرار دهد، مناسبات است. اگر این مناسبات به خاطر تکفیر از بین برود، رفتارهای ناهنجار تا سرحد کشت و کشتار جایگزین آن می شود. تکفیر اما پدیده نوظهور در تاریخ اسلام نیست، بلکه در دل تاریخ در پاری از مقاطع به دلایل اجتماعی و فکری و زمینه‌های موجود خود روی داده است. بنابراین تکفیر ماهیتاً همانی است که در گذشته هم بوده، اما آنچه که تکفیر عصر حاضر را از گذشته متمایز می کند 4 خصوصیت دارد. 1. ابعاد جهانی آن. 2. شبکی شدن تکفیری ها. 3. اقدام به کشتارهای نامتعارف و وحشیانه. و 4. مشوش نمودن چهره اسلام رحمانی در اذهان مردم دنیا. Thank you. آسیب‌های ناشی از عمل تکفیری‌ها از مرزهای اسلام عبور می‌کند. تکفیر بر تن عمل زشت کشتن انسان‌ها، لباس تقدس و دین را پوشانده و با این کار دست به نسل کشی می‌زند. این اقدامات همه چیز را بر باد فنا خواهد داد. امروز اگرچه سخن از مبارزه با تکفیری‌ها گاه و بیگاه شنیده می‌شود، اما به نظر می‌رسد گام‌های عملی و نظری قابل توجهی برای مقابله با آنها برداشته نشده است. عموم واکنش‌ها به مسئله تکفیر در جهان اسلام دو گونه است. نخست برانگیخته شدن یک احساس تنفر در مردم است. دوم آن است که عده‌ای می‌گویند تکفیر بد و حرام است، ولی این موضع آنان پایان ماجرا است. دیگر بحثی از تکفیر، ریشه‌ها و مؤلفه‌های آن و راهکارهای مبارزه با آن نمی‌شود. ما باید به سمت پایان دادن به تحریم کردن صرف اکتفا نکنیم و به سمت آغاز بحث‌های جدی مبارزه با تکفیر حرکت کنیم. اما برای مبارزه با تکفیر ابزارهایی لازم است. نخستین ابزار آشنایی با شاخص‌ها و ملاک‌های تفکر و اقدامات تکفیری است. ابزار دوم شناختن مؤلفه‌ها و عناصر تشکیل دهنده تکفیر است. پس از به دست آوردن این دو ابزار، باید با شناسایی زمینه‌ها و بسترهای ایجاد و رشد تکفیر به ارائه راه حل‌های مقابله با آن پرداخت. راه حل‌هایی که باید از مختصاتی مانند فراگیر بودن، مشارکت همه مذاهب، اتفاق نظر همگان و ملتزم شدن به رعایت آنها بهره‌مند باشد. عزیزان شنونده، تشکر میکنم از یکایک شما که تا پایان به این برنامه گوش دادید. امیدوارم همواره لحظات زندگیتون سرشار از خیر و برکت و سلامتی و آرامش تفکر و روان باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار همه شما.
دوستان گرامی، برنامه خودتان ما و مخاطبان را بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلامت می فرستم گرم و جوشان، عزیزی سامعی موجی خراسان. به هر جای در این سیاره باشی، همیشه شادمان باشی و خندان. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی گرامی، خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ما و مخاطبان از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. خوشحالیم که باز هم با گفتاری دیگری از برنامه ما و مخاطبان در خدمت شما عزیزان هستیم و از شما دعوت میکنیم که تا پایان این برنامه ما را همراهی نمایید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
دوستان عزیز، برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه ها در بخش شامگاهی صدای خراسان پخش می شود و چشم داری آنیم که موردی پسندی شما عزیزان قرار بگیرد. در برنامه ما و مخاطبان تمرکز بیشتر روی انتقادات، همکاری ها، پیشنهادات و درخواست های مخاطبانی سایت خبری، صفحه های اجتماعی و برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان صورت می پذیرد. شماره اینترنتی برای تماس طریق واتساپ و ایمو و تلگرام +98 935 875 6735 است و ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. شما می توانید درباره موضوع و محتوای برنامه های ما نظرتان را بیان کنید، ارادات خود را ارائه دهید، درخواست سرود، تبریک زادروز عزیزان و پیوندانتان را با صدا ارسال نمایید یا هر خواهشی دیگری دارید با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
عزیزان شنونده، با بخش گوید بشنویم در خدمت شما هستیم و با هم مرور به نظرات و پیشنهادات و ایراد و درخواست های این هفته شنوندگان عزیزی رادیوی تاجیکی صدای خراسان خواهیم داشت. زنان و بانوان تاجیک تلاش زیاد به خرج می‌دهند تا هنر و مهارت یاد بگیرند. سریا ادهموا، بانوی هنرمند تاجیک، درباره خصوصیات اطلس و ادرس معلومات می‌دهد.
خیلی که در تاجیکستان ما پیشروی همین هنر زیاد شده است، هنر ادرس بافی، و در لیسه ها، در کالج ها، در کارخانه های علاهیده این کارها رو پیش برده استودند. ادرس یکی از زیباترین متوی است که برابر اطلس زیب و زینت میدهد زن تاجیک رو، دختر تاجیک رو. و ما میتونیم معلومات دهیم در باره ادرس که ادرس در دکان کلان چوبین نصب میشود که اندازه آن تو 5 متر میگیرد و در همین دکان 5 متر سنگ آویخته می شود که سنگ وزن همین رشته های ادرس رو در مطابقت می آورد برای بافتن. دکان عبارت از شانه، از اویماق، از کرد، از جدا کردن تار و پود، بوده، از همین چیزها عبارت است. و ما کوشش میکنیم که همین هنر رو در دکان هایی که عین حال در نزد ما نصب شده است بافیم. و ادرس یکی از متوی زیبا است که رنگ های گوناگون دارد و فرقیت اطلس از ادرس در اون است که ادرس با رشته نزدیکی پختگین آماده کرده می شود. در اول رشته سفید آماده می شود، اندازه جدا کرده می گیریم، بعدا نسخه اون رو جدا کرده بند و بست می کنیم. وقتی که ما نسخه رو بند و بست کردیم، بعد رشته رو در دیگ کلون رنگ انداخته بعد در رنگ می اندازیم. وقتی که ما رنگ اساسی ادرس رو می خوابونیم، گشته بند و بستی که کرده بودیم اون رو می کشویم. دویم بوره این رو باز به دیگ آبی گرم بوره رنگ معین پرتفته می شود به مقداری به وقتی 20 دقیقه. وقتی که ما اون رو گشته می گیریم، می خوش کنیم، می کشویم، علاقه نسخه ما در ادرس بیدار می شود و ما اون رو به دکان نصب کرده به تار و پود جدا می کنیم و بافتنش رو آغاز می کنیم. هر یک اندازه اندازه ادرس در همین دکان هایی که اندازه شون 5 متر هست تا 60 65 متر ادرس گفته می شود که هر یک شخصی ادرس گفت در یک روز تا 3 تا 5 متر ادرس رو می کند.
شنوندگان گرامی، در ادامه صحبتی دولتبی یادگار و بانوی روزگار دیده را در خصوص تنظیم آیله و دخل و خرج زندگی میشنوید.
زن باید دوند صرفه سر آتشنان بی از سوداگری هندوستان. من فکر میکنم که اگر زن محنت کند، وقتی که از محنت خود به فرزندان یه چیز کند و به قدری وی محنتش میرسد، وقتی که محنت کرد یک مبلغی دریافت در پهلوی شوهرش و برای آموزش فرزندانش صرف کرد، برای تعلیم و تربیت که از همه زینه بلندی استواری زندگی است و صرف کرد، اون چیزی که شوهرش به خاندانی او میورد صرف کارونه استفاده برد به فایده خود آیله است.
با سرود از آوازخوان جوان تاجیک شهزاد دوران با ما همراه باشید.